سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. پلیس جرمنی میگوید که امروز در پی حمله با چاقو در یک پارک در شهر آشفنبورگ که در نتیجه آن دو تن به شمول یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند، یک جوان 28 ساله افغان دستگیر شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، پلیس جرمنی امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته یک مرد 41 ساله و یک پسر 2 ساله که به شدت زخمی شدند به شفاخانه منتقل شدند. به گفته پلیس هیچ نشانه ای از مظنونین دیگر وجود ندارد و هیچ خطری متوجه مردم نیست. چاقو زدن ها که به سلسله حملات خشونت آمیز در جرمنی افزوده، نگرانی ها را در مورد امنیت افزایش داده و تنش ها را در مورد مهاجرت قبل از انتخابات پارلمانی 23 فوریه برانگیخته است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر یک شهروند چین در ولایت تخار را بر عهده گرفت. یک مقام امنیتی طالبان در تخار قبلا تایید کرده بود که یک شهروند چین در حمله مسلحانه در آن ولایت کشته شده است. پیش از این در اواخر ماه عقرب یک شهروند چینی دیگر در یک حمله در قلمرو تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند که این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. سازمان افغان ایوگ که در زمینه تخلیه افغان ها کار می کند می گوید که دوسیه های SIV یا ویزای خاص مهاجرت امریکا و سایر دوسیه های غیر پناهندگی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا متاثر نخواهد شد. این سازمان پاسخ وزارت خارجه ایالات متحده را که به ایمیل افغان یوگ در شبکه ایکس امروز چهارشنبه منتشر کردن نوشته شده که به دنبال صدور فرمان اجرایی ورود پناهجویان به ایالات متحده تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در آمده و همه سفرهای قبلا برنامه ریزی شده پناهجویان به ایالات متحده لغو می شود. وزارت خارجه امریکا همچنین نوشته که همه دوسیه های پناهندگی و فعالیت های نیز تعلیق شده. اما در بخش از این ایمیل وزارت خارجه گفته شده که این رهنمود در زمینه دارندگان دوسیه های SIV صرف نمی کند و آنها ممکن به ایالات متحده سفر کنند و خدمات پذیرش و اسکان را دریافت کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد رشد اقتصادی این کشور و وضعیت کمک های انکشافی گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد در مورد این ملاقات نوشته اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. اداره یوناما تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. اداره حالات استرالی اسرائیل میگوید که روز سه‌شنبه 4 تن در اثر حمله با چاقو در تل‌آویو زخمی شدند. پلیس از فرد مهاجم به حیث یک تروریست 28 ساله خارجی یاد کرده گفته که او کشته شده است. گروه تندرو حماس بدون پذیرفتن مسئولیت این حمله در بیانیه ای از آن به حیث یک حمله قهرمانانه ستایش کرده و گفته که این نشان می‌دهد که مقاومت در برابر اسرائیل در حال افزایش است. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. یک نهاد ناظر حقوق بشر سوریه می‌گوید که 6 تن روز سه‌شنبه در شهر حمص سوریه کشته شدند. نهاد نظارت حقوق بشر سوریه گفته که 6 تن در قریه عمدتاً شیعه نشین در نزدیک سرحد با لبنان کشته شدند. این نهاد افزوده که 2 تن آنها افراد مسلحی بودند که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، اما 4 تن دیگر افراد ملکی بودند که توسط مردان مسلح محلی کشته شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. برادر محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل، میگوید که حکومت طالبان از شمولیت او در مبادله اخیر زندانیان با آمریکا خودداری کرده.
امیدوارو دا تبادله تا دیر چه پده که با از مورور را زدیر خمتاسفانه طالبانو دا تبادله و نکرله.
کمیته سویدن از توقف فعالیت هایش در افغانستان خبر داده.
قبلا همی کمیته سویدن که بود برای ما بعض خدمات سیه ارائه میکرد، اما حالا که کمیته سویدن هم بسته شده نمیخوایم که این خدمات سیه را برای ما کی ارائه میکنه.
یک نهاد امریکایی میگوید که فرمان دونالد ترامپ در مورد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان بیشترین تأثیر را بر افغانها بر جا خواهد گذاشت.
فکر که اونم مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین.
برفباری های اخیر در برخی مناطق افغانستان خوشبینی مردم را به همراه داشته.
خوشحال هستیم که سال اول سال برف بارید و یک ذره به آب و هوا تغییرات آورد و دیگه باعث آبخیزی و زیادی آب شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خانواده محمود شاه عبیبی، امریکایی افغان الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است، می گوید که حکومت طالبان از شمولیت او در مبادله اخیر زندانیان با امریکا خودداری کرده. احمد شاه عبیبی، برادر محمود شاه، امروز به رادیو آزادی گفت که قرار بود سه عضو طالبان با سه شهروند امریکایی که آقای حبیبی نیز جزء آنها بود مبادله شوند، اما تنها یک عضو طالبان و دو امریکایی مبادله شدند. بیشتر در این گزارش.
پس از مبادله دو شهروند امریکایی با یک زندانی طالب در امریکا، خانواده محمود شاه عبیبی، امریکایی افغانی الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است، می گوید که حکومت طالبان از شامل ساختن او در این مبادله خودداری کرده است. احمد شاه عبیبی، برادر محمود شاه عبیبی، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار بود سه عضو طالبان با سه شهروند امریکایی مبادله شوند، اما تنها یک عضو طالبان و دو امریکایی مبادله شدند.
ما زیاد امیدوار بودیم که در این تبادله برادر من آزاد می شود، اما متاسفانه که طالبان این تبادله را نکردند. این معلوم دار است که تمام فامیل من به شمول پدر و مادر و زن و فرزند آقای عبیبی بسیار نگران هستند، به خاطر که طالبان برادر مرا آزاد نکردند. ما امیدوار هستیم و خدا کند که این مذاکرات ادامه پیدا کرده و برادر من آزاد شود.
برادر آقای عبیبی میگوید که جو بایدن در ملاقاتی که در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با اعضای خانواده زندانیان ادبای آمریکایی نزد طالبان داشت، با آنان گفته بود که سه زندانی طالب در آمریکا و چهار تبعی آمریکایی نزد طالبان زندانیان و برادر او نیز مشمول سه زندانی آمریکایی است که در مبادله با سه زندانی طالب آزاد می شود. او از حکومت طالبان و حکومت جدید آمریکا برابری دونالد ترامپ خواست که برای رهایی آقای عبیبی مذاکره کنند، اما حکومت طالبان همواره از زندانی بودن احمد شاه عبیبی، امریکایی افغانی الاصل، در نزد آنان انکار می کند. این نگرانی در حال مطرح می شود که وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه از مبادله یک افغان با دو تبعی آمریکایی خبر داد. زیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام در صفحه ایکس خود گفت که پس از گفتگوهای طولانی با ایالات متحده آمریکا، در نتیجه مبادله ادبای آمریکایی یک زندانی طالبان به نام خان محمد از زندان آزاد و به افغانستان رسیده است. زاکر جلالی، سرپرست ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، هم روز سه شنبه در صفحه ایکس تویتر سابق خود این مبادله را یک پیشرفت خوانده و نوشته که این نشان دهنده آن است که روابط از طریق چینل های تماس میان افغانستان و آمریکا باز است و دو طرف می توانند مذاکرات نتیجه بخش داشته باشند. پیش از این جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، با خانواده های این سه تبعی آمریکایی ملاقات کرده و اطمینان داده بود که برای رهایی این زندانیان تلاش میکند. بر اساس گزارش ها در مذاکرات بین آمریکایی ها و طالبان، ایالات متحده درخواست آزادی سه شهروند آمریکایی رایان کوربت، جورج گولزمن و محمود شاه عبیبی را در بدل آزادی یک زندانی برجسته طالبان کرده بود، اما در مبادله‌ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن رخ داد، بر اساس گزارش ها رایان کوربت و مکنتی آزاد شدند، اما در مورد محمود شاه عبیبی و جورج گولزمن اطلاعات ارائه نشده است. برخی از کارشناسان سیاسی میگویند طالبان آقای عبیبی را برای مبادله های بعدی خود با آمریکا نگه داشتند. نثار احمد شیرزاد، یکی از کارشناسان سیاسی، در مورد به رادیو آزادی گفت
عبیبی اگر نگاه کردن برای یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانی های مهمتر خود، خواستا و تقاضای روابطی که دارن در یک بازی بزرگتر باز عبیبی را استعمال کنن.
محمود شاه عبیبی در سال 2022 در پای کشته شدن ایمان الزواهری رهبر القاعده در کابل ناپدید شد. خانواده محمود شاه عبیبی شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد اینکه گویا بازداشت او و یا با کشته شدن ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل ربط دارد را رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی گفته که او در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در جمهوری مخلوع افغانستان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته سویدن از توقف فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داده. این کمیته دیروز با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود نوشته که به دلیل بسته شدن دفاترش در افغانستان دیگر در داخل این کشور فعالیت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
کمیته سویدن یا SCA اعلام کرده که به دلیل بسته شدن دفاترش در افغانستان پس از این در داخل این کشور فعالیت نخواهد کرد. این کمیته روز سه‌شنبه 21 جنوری در صفحه فیسبوک خود نوشته که پس از این تحت عنوان کمیته همبستگی برای افغانستان در خارج از این کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با این حال توقف فعالیت این نهاد سبب نگرانی کارمندان خانواده های نیازمنده که از کمک های این نهاد مستفید می شدند و نهادهای خیریه شده است. الیاس باشنده ولایت کاپیسا می گوید یک دستش مشکل دارد و هر از گاهی از سوی کمیته سویدن در این ولایت کمک صحی دریافت می کرد. اما با توقف فعالیت این کمیته نگران دریافت خدمات صحی است.
یک دستم مشکل دارد، درست حرکت نمی کنه. قبلا همین کمیته سویدن که بود برای ما بعض خدمات سیه ارائه میکرد، اما حالا که کمیته سویدن هم بسته شده نمیفهمیم که این خدمات سیه را برای ما کی ارائه میکنه، چون خودم متوان مالی و اقتصادی کافی نداریم. من خودم نمیتونم کار کنم جایی.
با متوقف شدن فعالیت کمیته سویدن، افراد که با این نهاد مصروف کار بودند در حال حاضر کارشان را از دست دادند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید که چندین سال با کمیته سویدن در کابل کار میکرد و پس از وضع محدودیت بر فعالیت این کمیته کارش را از دست داد، به رادیو آزادی گفت.
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان متوقف شد. دمیان همکارای ما یک رقم بالای اونا تنها نانوورای خانوادیشان بودند که از دست دادن وظیفه و پیدا کردن یک کار جدید در شرایط دشوار افغانستان همه ما را در وضعیت بسیار بحرانی قرار داد و در ضمن از او میلیون ها انسان در افغانستان که مستفید شونده های خدمات کمیته سویدن در زمینه های صحت، تعلیم و تربیت، انکشاف روستایی و معلولیت بود مستقیما متضرر شدند.
همچنان برخی از نهادهای خیریه میگویند که با همکاری کمیته سویدن در افغانستان بودجهشان تمویل میشد. بانو آرین مسئول یکی از نهادهای خیریه به رادیو آزادی در این مورد گفت.
ما به عنوان یک رئیس یک نهادی خیریه که برای مردم کمک میکنیم، ما قدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که مؤسساتی است مانند سویدن که میتونه یک همکاری برای ما بکنه و ما دست دیگه غریبا را بگیریم. و اینمو سویدن بود که طفلای معیوب هم در اینمو جا تداوی میشد و چهار تا غریب بیچاره همو جا معاش میگرفتن. اما فعلا صدها هزار مردم طفل طفولی که مثلا معیوب دارن و در خانه میمانن، صدها نفر بدون معاش میشه بیکار در خانه و یک به نظر من یک خطر بسیار بزرگ است.
این در حال است که کمیته سویدن در 19 نوامبر 2024 در یک اعلامیه گفته بود که بخش زیاد فعالیت‌هایش را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان به کمیته ناروی یا NEC سپرده است. حکومت طالبان در 11 جولای 2023 در واکنش به آتش کشیده شدن قرآن از سوی برخی افراد در سویدن دستور داد تا تمامی سازمان‌های مربوط به سویدن در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف بسازند. کمیته سویدن پیشتر تاکید کرده بود که هیچ وابستگی به دولت سویدن ندارد و یک نهاد غیر دولتی است و طالبان این وضعیت را اشتباه درک کردند. کمیته سویدن در آن زمان هشدار داد که با توقف فعالیت‌هایش پس از بیش از 4 دهه در افغانستان حدود 7000 کارمند این کمیته در 16 ولایت وظایفشان را از دست خواهند داد. این سازمان همچنان اعلام کرد که صدها هزار نفر در افغانستان از خدمات صحی، آموزشی و انکشافی محروم خواهند شد. کمیته سویدن در سال 1980 در افغانستان ایجاد شد و از 20000 فرد دارای معلولیت حمایت می‌کرد.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سازمان نو وان لفت بیهیند میگوید که فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه آمریکا در مورد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان به ایالات متحده آمریکا احتمالاً بیشترین تأثیر را بر متحدان افغان آمریکا بر جا خواهد گذاشت. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خالد تحسین.
در پی صدور فرمان اجرایی جدید از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه پذیرش مهاجرین در آن کشور، موجی از نگرانی در میان متحدان افغان و عامیان آنها شکل گرفته است. سازمان نو وان لفت بیهایند با ابراز نگرانی از این تحولات گفته که این فرمان بیشترین تاثیر را بر زندگی متحدان افغان آمریکا خواهد گذاشت. این سازمان روز سه شنبه 21 جنوری در اعلامیه در شبکه اکس یا تویتر سابق خود افزوده که این اقدام شامل برنامه اسایفی یا ویژه خاص مهاجرتی آمریکا که متمایز از USRAP است نمی شود. در ادامه هم آمده که تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده آمریکا USRAP احتمالاً بر پذیرش پناهندگان به ویژه بر روند پذیرش دارنده های کیس های P1 و P2 و حمایت خصوصی برای افغان ها تاثیر خواهد گذاشت. این سازمان تصریح کرده که پروازهای افغان های که واجد شرایطند لغو نشدند و افغان های واجد شرایط برای پرواز به ایالات متحده هنوز هم در نظر گرفته می شوند. این در حال است که دو روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته هویتش فاش شود گزارش داد که به نقل از شان وان دایر یکی از اعضای انجمن تخلیه افغانها افغانی وک گفته که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانها که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرده که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. با این حال در این فرمان استثنایی وجود دارد که بر اساس آن پناهندگانی که با منافع ملی آمریکا همخوانی دارند می توانند وارد این کشور شوند. این در حال است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت آمریکا در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. نایب سادات فعال حقوق زن مقیم پاکستان و دارنده کیس P2 روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با شنیدن این خبر به شدت ناراحت شده است.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر کرده. شرایط پاکستان ما قدر خوب نیست. اینجا ما بر ما جای زندگی نیست. بیرو برآمده نمیتونیم. کار و وظیفه نداریم. ویزه نداریم. ویزه سر ما جریمه آمده. پرداختش نمیتونیم. تصمیم یک کشور است اما روح و روان صدها افغان از بین برد. کاش که در افغانستان جان آمده هم نمیبود. این تصمیم گرفته شود، نهایی شود. هی فکر که اونم مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین برد.
یک پناهجوی افغان مقیم شهر اسلام آباد که نخواست در گزارش نامش ذکر شود به این فرمان قصر سفید اعتراض کرد.
به خاطر که خود ما مستقیما متاثر از این فرمان شدیم، اکثریت مهاجرین که در اینجا P1 دارن، P2 دارن، SIV دارن، شدیداً منتظر انتقالشان هست. اینا راه برگشت به افغانستان ندارن. ما امیدواریم که اداره مهاجرت آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا در این مورد معیارهای حقوق بین المللی پناهندگان در نظر بگیره.
قابل ذکر است که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی تأکید کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دولت پیشین جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است.
در زده رادیو پخپرونو که در افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده که اگر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای صلح با اوکراین را رد کند، تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع خواهد شد. ترامپ قبلا گفته بود که جنگ در اوکراین را به زودی به پایان خواهد رسانید، اما نگفته که چگونه این کار را می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز 22 جنوری گفت که اکنون نمیتوانند درباره میزان ظرفیت اداره جدید ایالات متحده در خصوص مذاکره چیزی بگویند. اما به گفته او در مقایسه با اداره پیشین ایالات متحده امروز دریچه فرصت ولو کوچک در راستای توافقات با اداره نو ایالات متحده وجود دارد. خبرگزاری رویترز در مورد این اظهارات ریابکوف به نقل از گزارش اینترفاکس خبر داده است. دونالد ترامپ که به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 20 جنوری سوگند یاد کرد، یک روز پیش هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره صلح با اوکراین را رد کند، احتمالاً تحریم‌های بیشتری را بر مسکو وضع خواهد کرد. او در مورد تحریم‌های اضافی احتمالی بر روسیه جزئیات نداده است. غرب به دلیل تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فوریه سال 2022 آغاز شد، قبلا تحریم‌های گسترده را بر مسکو اعمال کرده. ترامپ گفته که جنگ در اوکراین را به پایان خواهد رساند، اما نگفته است که چگونه این کار را خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت امیدوار است رئیس جمهور دونالد ترامپ جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. زلنسکی در سخنرانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس افزود که ترامپ نخست به او و سپس به طور علنی بیان کرد که امسال هر کاری را برای پایان دادن به جنگ انجام خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین افزود دستیابی به صلح پایدار مهمتر از توقف سریع جنگ است. از تهاجم نامجوی روسیه به اوکراین حدود 3 سال سپری می شود. ترامپ همچنان گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در همین حال انتظار می رود اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در سفر به پاریس امروز با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنار مسائل دیگر در مورد جنگ در اوکراین و منازعه شرق میانه نیز گفتگو کند. نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که روسیه با 99 تیاره بسرنشین حملات را شب هنگام بر اوکراین انجام داد. این نیروها همچنان گفتند که 65 تیاره سرنگون شده و 30 تیاره دیگر پیش از رسیدن به اهداف خود از صفحه رادار ناپدید شدند. به گزارش رویترز قوای هوایی اوکراین گفتند که در نتیجه این حمله به 6 منطقه آسیب رسیده است. روسیه تا یک ماه اخیر تقریبا همه روزه با تیاره های بسرنشین بر همسایش اوکراین حملات را اجرا کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک منبع معتبر حکومت طالبان میگوید که آنها حتی یک گلوله را هم پس به امریکا نخواهند داد. این منبع این سخنان را امروز به رادیو آزادی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بیان کرده که گفته حکومت طالبان باید تجهیزات نظامی باقی مانده امریکا در افغانستان را پس بدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک منبع معتبر حکومت طالبان تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر برگشتاندن تجهیزات نظامی باقی مانده شان در افغانستان را رد کرده است. این منبع حکومت طالبان به شرط نگرفتن نام و نشر صدایش روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که یک گلوله را هم دوباره به آمریکا پس نخواهند داد. این منبع طالبان میگوید که در 20 سال گذشته در جنگ با آمریکا و ناتو هزاران قربانی دادند و به گفته او تجهیزات و سلاح‌های محدود باقی مانده در بدل این قربانی ها به هیچ صورت پس داده نمی شود. این منبع تاکید می کند که آمریکا به جای پیش بردن پلیسی تقابل با آنها باید راه تعامل را انتخاب کند که با گفته او به خیر هر دو طرف است. این منبع حکومت طالبان ادعا می کند که آمریکا هین بیرون شدن از افغانستان نیم از سلاح و تجهیزات را از بین برده است. منبع می افزاید که برای از بین بردن گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های دهشت افغان نه تنها آمریکا بلکه با گفته او به تمام کشورهای داخل نیاز است که به اساس یک تفاهم‌نامه با افغانستان در بخش سلاح‌های پیشرفته همکاری کنند، زیرا به باور وی داعش این کشورها را تهدید می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در سخنرانی به هوادارانش گفت که طالبان باید میلیاردها دلار تجهیزات آمریکا را که در افغانستان باقی مانده است پس بدهند. ترامپ با بیان این که ایالات متحده سالانه میلیاردها دلار به طالبان کمک میکند افزود که اگر میلیاردها دلار به طالبان بدهد مشروط به بازگرداندن تجهیزات نظامی آنان خواهد بود. کارشناسان نظامی و سیاسی افغان اما در مورد این موضوع دیدگاه های متفاوت دارند. احمد خان اندر کارشناس نظامی به رادیو آزادی گفت که آمریکا با این گونه اظهارات بر طالبان فشار وارد میکند، اما با گفته او اگر این را عملی کند پس زمینه را برای ناامنی در منطقه و جهان فراهم می سازد.
برفباری های سنگین در برخی ولایات افغانستان خوشبینی مردم و دهاقین را به همراه داشته، زیرا خشکسالی یکی از مشکلات بزرگ در افغانستان شمرده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال یک برف زد بسیار با وقت خوب دستر از زمستان.
حبیب الله دهقان 44 ساله باشنده ولسوالی شکردره کابل است که 18 سال زمین های اجاره ای را برای کشت گندم، جواری و ترکاری ها استفاده می کند. او سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد و می گوید برف و موقع باریده و امید به زراعت را زنده کرده.
امسال فضل خدا به موقع با وقت زمان خوب برف زد، برف هم نام خدا خوب بود. برف بسیار خوبی به زراعت تجدید داره که لالما او نمی داشته باشه و باها بسیار مفید دارن، کم او نمیشن و دیگه ذخیره پر میشه، بهار سال کم او نمیشیم. این مرض از زیر زمین این برف پاک میکنه، ای به زمین از بین میبرن.
فیض الله دیقان دیگری از همان ولسوالی از برفباری امسال خوشحال است.
خوشحال هستیم که سال اول سال برف بارید و یک ذره به آب و هوا تغییرات آورد و دیگه باعث آب خیزی و زیادی آب نشد. خوشخبر و زراعت بسیار فایده داره و میتونه این منبع آب تشکیل بده.
در حالی که دهاقین از برفباری امسال خرسند هستند، گزارش NETFEWS هشدار داده که در صورت تداوم شرایط نامطلوب بارندگی تا بهار سال 2025 محصول گندم افغانستان آسیب خواهد دید. این گزارش پیش بینی کرده که زمستان سال 2024 و بهار 2025 با بارندگی کمتر از حد معمول همراه خواهد بود. ظهور صمدی کارشناس زراعت تأثیر مثبت برفباری های اوایل زمستان را چنین توضیح می دهد.
برفباری در شروع زمستان به دهقان خیلی مفید است. وقتی برف روی زمین می‌ریزد مثل یک لحاف خاک گرم نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که ریشه گندم و سایر نباتات یخ بزند. برف ذخایر زیرزمینی را و رودخانه ها را پر می‌کند که در تابستان دهقان از کمابی نجات پیدا کنند.
اما برخی از خانواده‌های نادار از برفباری‌ها آسیب دیدند. پلوشه زن 38 ساله و سرپرست یک خانواده 5 نفره از مشکلاتش میگوید.
بسیار در یک وضعیت بد قرار داریم. از این که زمستان است، چوب سوخت نیست، نان بخوردن نیست، به شدت سردی هوا بسیار پریشان هستیم، خرچ خوراک نیست.
به اساس گزارش های بین المللی بسیاری از مردم افغانستان در شرایط بد اقتصادی قرار دارند. طبق گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، حدود نیمی از جمعیت این کشور، در سال جاری به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. پس از بازگشت طالبان در 2021 بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته و زندگی مردم سخت‌تر شده است.
پیام ها و نظریات شما
همین کلاچا و چیزا رو بالکل جمع کرده به خاطر از اینکه بگوی والا این کل مردم سیر کرده که سخنگوی چاروال میگه که شار پیرن شار کراچی نیست، که شار کراچی نیست دفع مرگه بخشان کار بده، شار کراچی نیست بخت از یک قرضه بده که فرزن یک چیزی بکنه، یک آدمی که غریب بیچاره پنج دانه نان ایتاج دستو دکان کرده میتونه یا او دکان گرفته میتونه، یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه.
نکار نبار المادیس میگیم وردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار گفتم، من خودمم یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم.
بسیار
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور اوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما اوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما اوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. پلیس جرمنی میگوید که امروز در پی حمله با چاقو در یک پارک شهر آفشنبورگ که در نتیجه آن دو تن به شمول یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند، یک جوان 28 ساله افغان دستگیر شده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر یک شهروند چین در ولایت تخار را بر عهده گرفت. سازمان افغان یوک که در زمینه تخلیه افغان ها کار می کند می گوید که دوسیه های SIV یا ویزای خاص مهاجرت به امریکا و سایر دوسیه های غیر پناهندگی از فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ متاثر نخواهد شد. برخی منابع می گویند که طالبان به تازگی تعداد از ساکنان ولایت کاپیسا را دستگیر کردند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد رشد اقتصادی گفتگو کردند. اداره ترافیک طالبان در بلخ می گوید که از آغاز سال جاری شمسی تا اکنون 123 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در آن ولایت کشته شدند. اداره حالات اضطراری اسرائیل می گوید که روز سه‌شنبه 4 تن در اثر حمله با چاقو در تل‌آویو زخمی شدند. و یک نهاد ناظر حقوق بشر می گوید که 6 تن روز سه‌شنبه در شهر حمص سوریه کشته شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با نصرت انصاری، ورزشکار افغان که به مسابقات آرنولد کلاسیک را پیدا کرده، مصاحبه انجام دادیم.
خوشبختانه من دومین ورزشکاری هستم که در مسابقات آرنولد کلاسیک را پیدا کردیم، دعوت شدیم، اشتراک میکنم به نفع افغانستان، به نام افغانستان.
در قسمت دوم برنامه با زرغونه نوری، ورزشکار تکواندوی افغان مقیم آلمان، مصاحبه انجام دادیم.
و خوشبختانه تونستم طی این مدتی که به آلمان بودم چندین دور از مسابقات، 6 دور از مسابقات فکر کنم شرکت کردم که تونستم از همهیشان با دستاورد خوب بیرون بیایم.
در بخش سوم استاد فهیم صمیم، معاون فدراسیون والیبال، در مورد موضوعات که در فدراسیون والیبال اخیراً مطرح شده بیشتر صحبت میکند.
برگزاری لیگ هم نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. این شایعات است که بودجه نیست یا فدراسیون والیبال برنامه‌ای نداره. ما تمام برنامه‌های خود را در مانگی با ریاست تربیت بدنی ترتیب کردیم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات استفاده از مواد مخدر بر عملکرد مغز و حافظه برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد نصرت انصاری، کسی که به مسابقات آرنولد کلاسیک، دومین استیج بزرگ پرورش اندام و همچنان سایر کاتگوری های فتنس و همچنان زیبایی اندام را پیدا کردن،
خواستیم که با ایشان مصاحبه داشته باشیم. در کنار علی بلال، استاد نصرت انصاری دومین افغان است که تانسته به این رویداد بزرگ راه پیدا بکنه. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام تقدیم شما ذبیح الله عزیز و تقدیم همه شنونده هایی که فعلا برنامه ویسل گوش دارن.
زنده باشین. مسابقات آرنولد کلاسیک قسمی که پیشتر هم گفتم از جمله مهمترین مسابقات ورزشی دنیا است در پرورش اندام و فتنس و بخش های مختلف که در کتگوری های مختلف برگزار میشه. در فبروری، در اواخر فبروری و اوایل مارچ تقریبا حدودا یک هفته را در بر میگیره که در دو کتگوری حرفه‌ای و آماتور برگزار میشه و در سبک های مختلف. شما میشه که بگوین مسابقه شما در کدام کتگوری است؟ یا پرورش اندام است، یا ای که در بخش مینز فیزیک است، یا ای که کلاسیک فیزیک است؟ اگر روشنی بندازین خوشحال میشیم.
خوشبختانه من در دو کلاس اشتراک میکنم در مسابقات آرنولد کلاسیک، هم در بخش بادی بیلدینگ، در بخش بادی بیلدینگ مثبت 90 کیلوگرم، و در بخش کلاسیک فیزیک هم به قد 5'9 180 سانتی متر.
و در این مسابقات در بخش حرفه‌ای بزرگان مثل ویلیام بوناک، همچنان سامسون داودا که قهرمان فعلی مستر المپیا است در بخش پرورش اندام، همچنان دریک لانسفورد قهرمان اسبق مستر المپیا و همچنان براندن کری و سایر بزرگان که هستن مثل اندری جکت اشتراک میکنه، حضور شما در این مسابقات مهم و بزرگ چقدر باعث تشویق بقیه ورزشکارا میشه که اونا هم تلاش بکنن تا بتونن در این استیج راه پیدا کنن؟
خوشبختانه من دومین ورزشکاری هستم که در مسابقات آرنولد کلاسیک راه پیدا کردیم، دعوت شدیم، اشتراک میکنم به نفع افغانستان، به نام افغانستان، و این باعث پیشرفت ورزشکاران در جامعه ورزشی در بخش پرورش اندام است. اونا کوشش نهایی خود دارن که افغانای خود بر روی سطح مسابقات المپیا و آرنولد کلاسیک ببینن. این جای افتخار است به ما، به همه مردم عزیز ما، که افغانای ما هم فعلا از مسابقات WBPF، از مسابقات IFBB به این PC رسیدن و حال رایابی دارن در مسابقات آرنولد کلاسیک، مسابقات مستر المپیا. واقعا این روحیه می ته جوانا را، این را انگیزه می ته این مسابقه جوانا را که اینا هم میتونه یک روز به این مسابقه برسه. یک خواب من بود ما حتی در او استیج حضور پیدا کنم هم بر من بسیار گپ کلان است. او هم از یک کشوری که شاید رویاهایش هم کسی نداشت، ولی خوشبختانه ما توانستیم تا به این حد برسانم، خدا جای افتخار است به من.
علی بلال هم از افغانستان اشتراک میکنه در کتگوری مینز فیزیک، نایب قهرمان مستر المپیا شده. چی فکر میکنی علی بلال در آرنولد کلاسیک 2025 چی نتیجه را کسب خواهد کرد؟ به خاطر که شما هم ورزشکار هستین و هم مربی هستین، نظر شما در این مورد مهم است.
از دیدگاه داوری و از دیدگاه فیم، نام و شهرت دیده شوه، علی بلال فعلا حرف اول میزنه در مسابقات آرنولد کلاسیک، به دلیل که نایب قهرمان مستر المپیاز 100% در فرست کال اوت می باشه، در لاین اپ اول می باشه، در بین اولی و دومی و سیومی چک میشه. ولی متاسفانه ورزشکارایی که سالهای قبل مستر المپیا بودن، اونا هم در این مسابقه اشتراک میکنن، که سالی که گذشت در مسابقه مستر المپیا اشتراک نکرده بودن به دلیل مشکلاتی که داشتن، ولی در مسابقات آرنولد کلاسیک اشتراک میکنن. یعنی بسیار سخت است که بگویم کدام کی 100% علی بلال شاید اول شه، یعنی ولی 100% در تاپ 2 است. علی بلال در تاپ 2 تاپ 3 می باشه و با مدال طلا می جنگه، مثل که در مسابقات مستر المپیا جنگید.
در کاتگوری علی بلال هم قسمی که من لست همی لحظه متوجه شدم می بینم، بزرگان مثل اریک بانکس، همچنان خود علی بلال، رایان کلارک، ویتر چاویز، ایمانوئل کاستا و همچنان ورزشکار از کره جنوبی به نام هیون و رافائل اولیویرا و سایر بزرگان در این کاتگوری هم حضور دارن. مثل که در مسابقات قبلیش که در مستر المپیا بود، ورزشکار بریتانیایی تانست که قهرمان شد، ولی قسمی که شما گفتین حتما اول تا دوم یا سوم خواهد بود. در آرنولد کلاسیک در کاتگوری ویلچر هم مسابقات برگزار میشه. این نشان دهنده از این است که مسابقات تنها برای کسایی نیست که تن سالم دارن و البته مشکل فیزیکی ندارن، اما بر کسایی که معلول هم هستن توجه صورت گرفته. چقدر باعث ایجاد روحیه بر کسایی میشه که یکی از اعضای بدنشون از دست دادن؟
واقعا خوشبختانه هم در مستر اولمپیا و هم در آرنولد کلاسیک معمولا در مسابقات بزرگ کتگوری معلولین می باشه و ای واقعا ما وقتی که یک کس میبینم یک دست خدا یک پای خدا از دست داده یا از یک ناحیه بدن خود معیوب است و زحمت میکشه در این رشته، مرا روحیه میده. حتی من یک انسان سالم هستم، ما اونا را دیده روحیه میگیرم و ای باعث پیشرفت جوان ها میشه، باعث انگیزه جوان ها میشه. کاری است که باید اینا کنن و خوشبختانه در مسابقات بزرگ این کتگوری را داریم همیشه.
شما گفتین در دو کتگوری اشتراک میکنن و مسابقه میتین، به نظر شما در کدام بخش بیشتر چانس دارین و میتونین که نتیجه بهتر کسب بکنین نسبت به دیگهش؟
ما در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی خود گرفتیم و وزنمون به مو استاندارد جور میکنم. در بادی بیلدینگ من حتی میتونستم اوپن اشتراک کنم، ولی متاسفانه اگر من در کلاسیک فیزیک اشتراک کنم مجبور هستم وزن خود را دراپ کنم. 91 کیلوگرم باید روی استیج باشم. به او دلیل من خواستم که در بادی بیلدینگ هم اشتراک کنم. یک چانس است، میخوایم ترای کنم. بدنم شاید سایزش کمتر نسبت به دیگه ورزشکارا باشه در بخش بادی بیلدینگ، ولی با کندیشنینگ، با تفکیک، با عضلات خیلی برش و کاپتر می باشم در بادی بیلدینگ هم. چانس بیشتر ما در کلاسیک فیزیک خواد باشه، ولی دقیقا آدم گفته نمیتونه، به دلیل از اینکه تا مسابقه تا حریف های خدا پهلویت نبینی و این مسابقه ساده نیست، مسابقه ورلد واید است، از کل دنیا مردم اشتراک میکنه. دیگه بعد از مسابقه یا در جریان مسابقه حریف ها را دیده آدم میتونه ببینه که در کدام جایگاه قرار میگیره یا مسابقه سطحش به کدام اندازه است، آیا میتونم این مسابقه را وین کنم، آیا میتونم در تاپ 5 باشم یا خیر. ولی من زحمت های نهایی خود را میکشم تا حد توان، صحت خود را نگاه کرده، تا که توان دارم زحمت میکشم تا نام افغانستان را بلند کنم انشاءالله.
چقدر مدت است که شما آمادگی گرفتین بر آرنولد کلاسیک؟ شما در سالهای قبلی در یکی از ایالتهای ایالات متحده آمریکا هم تونستن که اوورال شوین. چقدر آمادگی نیاز در آرنولد کلاسیک و تا چند روز یا چند هفته دیگه کاملا آماده میشین؟
اگر از حقیقت نگذریم، زبیولا عزیز، ما حدود دو سال میشه به این مسابقه آمادگی دارم، چون در سال 2023 وقتی من مسابقه NPC Battle at the River Overall Bodybuilding Champion شدم، بعد از اون من دو مسابقه بزرگ دیگر اشتراک کردم، مسابقه ملی امریکا و مسابقه یونیورس که مثل آرنولد کلاسیک ورلد واید می باشه، و در اون مسابقه من توانستم تاپ 5 کنم. بعدا من ریالایز کردم، دیدم بدن خدا که من به وقت نیاز دارم، و سال 2024 ما کلن آف بودیم، زحمت کشیدیم تا سال 2025، و 2025 ما پلان ازیره کردیم که مسابقه بتم. از سال 2023 که ما رژیم خدا نشکستاندیم، ما تو پیش رفتیم تا سال 2025، حدود 1.5-2 سال میشه ما به این مسابقه آمادگی دارم.
و معمولا ایالات متحده آمریکا بیشترین نتایج را در مسابقات بزرگ کسب میکنن، دلیلش چی است؟ مثلا ورزشکارای از کشورهای مختلف دیگه هم هستن که باید رقابت بکنن، فقط یک بار یا همین در سالهای اخیر، اگرچه مستر اولمپیا بیشترش، اگر ما ببینیم قهرمانای بزرگ، اگر رونی کولمن است یا هم خود آرنولد است، یعنی یک تاریخ مستر اولمپیا رو که وقتی که ما ببینیم از لحاظ فیصدی شاید 70% عناوین مستر اولمپیا رو آمریکایی‌ها میگیره. دلیل شما در چی میبینین؟
یکی خوب اینا در بخش بادی بیلدینگ یا کلاسیک فیزیک یا مینز فیزیک وقت حرفه‌ای میشن، پرو کارت خود میگیرن، دیگه اینا کدام تنشن یا فکر یا چرت دیگه ندارن، کلن همه چیز اعلام میکنن، تنها بادی بیلدینگ میکنن. این ورزش یک ورزش خیلی پرمصرفی است، سپانسر نداشته باشی، کس حمایتت نکنه، بسیار سخت است در رشته تو کل عمرت بتانی حرفه‌ای بوده. هر سال که در این ورزش تو منیس یک حرفه‌ای کار میکنی، زحمت میکشی، آمادگی میگیری، حدود 20 تا 30 هزار دلار تو ضرورت داری. یعنی بسیار سخت است برای کسی که بزنس میکنه یا لایف استایل تمرین میکنه یا یک زندگی خیلی نرمال در کشورهای آسیای میانه یا آسیا زندگی میکنه، مثل ایران، افغانستان، بعض از کشورهای دیگه، اینا بسیار سخت است برش که بودجه از این پول پیدا کنن تا همه ساله سر خود زحمت بکشن. و ای امریکایا وقتی که حرفه‌ای شدن دیگه کلن 15-10 کمپانی سپانسرش میکنن، ماهانه 10-12,000 دلار برش میایه، دیگه سال از 12 ما رژیم است، سال از 12 ما کلاب است، تمرین خو مساج، کل فوکسشان روی ورزششان می باشه و می دلیل پیشرفت زیاد دارن. گرچه امکانات وقتی که بعضی ها میگن ایج امکانات زیاد است، اما به بسیار صراحت گفته میتونم که در افغانستان ما امکانات زیاد داریم به این ورزش ولی پول نداریم. اگر ما می پول در افغانستان داشته باشیم، ما از امریکا که خیلی بدن خوبتر و مقبولتر میتونیم ساخته، چون اوج غذاهای ما کلش ارگانیک است، نچرال است، ایج غذاها کلش دوا میگیره و هورمون داده میشه برشان، بدن به اون رشدی که در افغانستان میکنه در ایج 70% شام نمیکنه.
بر خودت در امریکا خودت مدتی است که زندگی میکنی، چالش هایی که بر خودت است چی است که خودت زیاد مانع میشه که رشد کنی بیشتر؟
همین شرایط زندگی، وقتی که در امریکا زندگی میکنی تو مجبور استی یک وظیفه داشته باشی، 8 ساعت یک شفت کار باید کنی که لایف استایلت تنها سروایف کنی، یعنی خانه، خوراک یا زندگی نرمالت با فامیل پیش ببری. در پهلوی از اگر توی ورزش کنی مجبور استی یک شفت دیگه علایده کار بگیری. وقتی یک شفت علایده کار میگیری تو 16 ساعت در یک روز کار میکنی و بعد از 16 ساعت تو 8 ساعت داری، 8 ساعت خواب کنی، غذا جور کنی، تمرین کنی، شاگردایت تمرین بدی، خیلی چلنج کلان است. ما یگانه مشکل که دارم مشکل اقتصادی است که ما همه چیز از بودجه شخصی خود، از بزنس خود، از کار خود، از تیمی که دارم، از ترینینگی که مردم میتونم مهیا میکنم و واقعا بعض وقتا بر من بسیار زیاد مشکل میشه که من منیج کنم کل چیزا با تمرین حرفه‌ایم. این بسیار فشار میاره ولی من متاسف هستم نمیتونم دیگه، کدام راه ندارم، زحمت میکشم، پول جمع میکنم، سر خود مصرف میکنم تا بتونم به افغانستان یک نام کمایی کنیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با زرغونه نوری عضو اسبق تیم ملی تکواندوی افغانستان خواستیم که مصاحبه بکنیم. بانو نوری قبلا در مسابقات پاکستان تانستن، در مسابقاتی که برگزار شد تانستن حریفای زیاد را ببرن، فعلا در آلمان هستن و مصروف تحصیل و درس. بانو نوری سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، وقتتان بخیر و سلام عرض میکنم به تمامی شنونده های شما. امیدوارم که همگی صحتمند باشند. تشکر از اینکه زمان گذاشتین. زرغونه نوری هستم، همون رقم که خودتان بیان کردین، عضو سابق تیم ملی تکواندو افغانستان، در خدمتتان. بفرمایید.
سلامت باشین. در رابطه با فعالیت هایی که شما دارین فعلا در آلمان در تکواندو حتما فعال هستین، چطور است وضعیت شما، تمرینی شما مخصوصا، چقدر تغییرات را شما شاهد هستین نسبت به افغانستان، چقدر خوب شده براتون رفتن به آلمان؟
درسته، من حدودا 10 ماه میشه که آلمان دارم زندگی میکنم و طی این 10 ماه حدودا 7 ماه میشه که من تکواندو رو دوباره از سر شروع کردم به آلمان. فعلا دارم زبان آلمانی میخوانم و در کنار خواندن زبان دارم به بخش تکواندو هم دوباره تمرینات خود آغاز کردم و تمرین میکنم و خوشبختانه تونستم طی این مدتی که به آلمان بودم چندین دور از مسابقات، 6 دور از مسابقات فکر کنم شرکت کردم که تونستم از همگیشان با دستاورد خوب بیرون بیایم.
بفرمایید شما.
نسبت اگه من بخوام که یک مقایسه بین شرایط تمرینی داخل افغانستان و آلمان کنم، نمیتونم اینطوری بیان کنم که چقدر میتونه چی باشه، متفاوت باشه، اما زمینه ها اینجوری داخل آلمان برای ورزشکارا مخصوصا برای مهاجرین بیشتر مهیا هست و نسبت به افغانستان و یکی شرایط فعلی افغانستان در نظر بگیریم، ما متاسفانه هیچ کنه فرصت داخل افغانستان برای قشر ورزشکار افغانستان نداریم، مخصوصا بخش اوناست که بتونن بخش دنبال کنن یا اهدافشان دنبال کنن. ولی اینجا زمینه ها فراهم هست، کسی که بتونه، کسی که بخواه قطعا میتونه رشد کنه، زمینه رشد زیاد هست.
و شما چه مدت زمان است که تکواندو میکنین و چند مدال دارین از مسابقات ملی و بین‌المللی؟
من حدودا میشه که گفت 15 سال یا 15 سال بیشتر میشه که من دارم تکواندو تمرین میکنم. به هرات تکواندو شروع کردم و مدال خیلی زیاد دارم، قطعا از مسابقات داخل کشور، مسابقات ملی گرفته تا یک مسابقات بیرون کشوری. من چندین دور از مسابقات بیرون کشوری هم مدال کسب کردم. خوشبختانه یک در بخش پومسه مدال طلا از کشور کوریا کسب کردم و سال 2023 بود فکر کنم که مسابقات آزاد پاکستان بود، به اونجا هم برنز کسب کردم و فعلا هم داخل آلمان هم تونستم مدال کسب کنم.
در مسابقاتی که در پاکستان بود شما به نام افغانستان مسابقه کردین، درست؟
بله.
و بازم اگر فرصت و زمینه مسابقه برای شما فراهم شود که برای افغانستان مسابقه کنین، این کار رو انجام خواهد دادین؟
من قطعا همه تلاش من همین هست که بتونم نام افغانستان بالا ببرم و برای افغانستان بازی کنم و رشد کنم. اگر زمینه برای من فراهم بشه که بتونم به عنوان عضوی از تیم افغانستان توی یکی از مسابقات یا روادید بین المللی شرکت کنم، قطعا این کار میکنم. ولی به علت این که ما فعلا من حیث پناهنده داخل یک کشور اروپایی زندگی میکنیم و ما مکلف هستیم که به اسم یک باشگاه و یا به اسم تیم پناهندگان داخل مسابقات بین المللی بشیم و شرکت کنیم. بعد قطعا من ای آرزو رو دارم که بتونم دوباره به عنوان عضوی از تیم افغانستان بتونم به کدام رویداد بین المللی شرکت کنم.
و چقدر امید دارین که دوباره وضعیت ورزش بر بانوانم بهتر شود تا شاید حضور همه بانوان در عرصه های ورزشی باشیم؟ چقدر امید دارستین؟
متاسفانه من الان در رابطه به ای که بگم که آیا امکان وجود داره برای بانوان که بتونن دوباره داخل افغانستان همچین شرایطی فراهم بشه که بتونن ورزش کنن یا نه، نمیتونم بیان کنم. اما خوشبین هستم به ای که بتونن یک روزی بانوان افغانستان، دخترهای زیاد داخل افغانستان میشناسم که توی رشته های مختلف ورزش دارن فعالیت ورزشی انجام میدن، من خوشبینم که بتونن یک روزی به فعالیت هاشون بپردازن. ولی نسبت به وضعیت حکومتی که داخل افغانستان حاکم هست و شرایط بدی که برای بانوان وجود داره که بانوانی که داخل افغانستان هست توی تنگنا قرار گرفتن، من نمیتونم بگم که فعلا میتونن توی همچین شرایط توی مسابقات خیلی خوبی شرکت کنن، ولی میتونن امیدوار باشن به ای که حکومت تغییر کنه یا یک سری تغییرات داخل افغانستان به وجود بیاره که فرصت های زیادی برای دخترهای ما فراهم بشه تا بتونن به مسابقات مختلف، چه در عرصه ورزش باشه چه در عرصه تعلیم و تعلیم در مدارس اینا باشه، میتونن امیدوار باشن و ما امیدوارم، دعا میکنیم انشاءالله.
از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
متشکرم از شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد فهیم صمیم معاون فدراسیون والیبال افغانستان می خواهیم که مصاحبه بکنیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام علیکم جناب شهزاد صاحب، سلام به شما و تمام دستاندرکاران رادیوی آزادی.
جناب استاد، قسمی که ما در جریان هستیم، والیبال از جمله ورزش‌های بسیار مهم ورزش افغانستان است، اما چند میشه که بعضی از مشکلای در فدراسیون دیده میشه، دلیلش در چی است؟ مخصوصا این که گفته میشه پلان منظمه، به خاطر اجرایی شدن لیگ برتر والیبال وجود نداره و فکر میکنم که بنابر نبود بودجه مسابقات به تعویق افتاده. نظر شما چی است این مورد؟
تشکر شهزاد صاحب از سوال شما. قسمی که همه در جریان هستن و شما هم شاید از طریق فیسبوک ها یا رسانه ها خبر شده باشین که همچنین یک چیز است که فدراسیون برنامه نداره و خاطر برگزاری لیگ، فدراسیون از یک ماه و نیم به این طرف تمام برنامه های خود روی دست داره، روی دست گرفته. شما شاهد برگزاری مسابقاتشون ها هستین که فعلا در ولایاتی که نسبتا هوا خوب است، ولایت گرمسیر هستن مثل زون شرق و زون مرکز، که در ولایت پروان هم فعلا تقریبا ما هفته آینده تصمیم داریم که مسابقات زون مرکز رو اونجا برگزار کنیم. اما برگزاری لیگ هم نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. این شایعات است که بودیجه نیست یا فدراسیون والیبال برنامه نداره. ما تمام برنامه های خود را در مهنگی با ریاست تربیت بدنی ترتیب کردیم و بودیجهش منظور شده. فقط منتظر هستیم که سردی هوا کمک هوا خوبتر شد و بهتر شد. با شما معلوم است که با من در هوای منفی 16 درجه و منفی 10 درجه ما نمیتونیم این که قبول کنیم که بازی کنه یا بچه را که برای کمپ تمرینی قبل از لیگ اینا سبت
بله
و با نبودیم خودت که در جمله شما سرد است و با هوای سردی من ما از خانه شد بیرون کنیم و بیاریم و کابل و این هوای سرد
بله.
اونا را خواهی نخواستن مریض میشن اتفاق نمیشن.
درست.
به شما معلوم دار است برزش ملیمان برزش است که بازیکن همیشه در حرکت باید باشه، ولی در هوای سرد کدام اتفاق بر بازیکن مفتایی بسیار خطر کلان است که ما نمیتونیم قبولش
کنیم. و یک مورد که ما از یکی از ورزشکارای والیبال که نخواست اسمش ازش گرفته شوه، از ما پرسیدن که ورزشکارای از افغانستان هستن که به لیگ های مختلف بیرونی دعوت شدن اما شرایط رفتنشان فراهم نشده، چقدر این مورد دقیق است؟
بازیکنایی که از تیم ملی والیبال افغانستان بازیکنهای نیستن، فقط یک بازیکن است که نصیر کوهستانی به لیگ کشور عراق و یکی از کلاب‌های کشور عراق دعوت شده بود، قرارداد بسته بود و اونا نسبت از اینکه نتونستن ویزه و کشور به دست بیارن از رفتن باز موندن، که در اینجا فدراسیون هیچ کدام دست بطن بگیم که فدراسیون هیچ کدام چیز نداره، دخالت نداشته، چون خود کلاب با خود بازیکن شخصا اینا تمام قرارداد خود پیش بردن و کارهای خود انجام دادن. فدراسیون والیبال با آن هم تلاش های خوده کرد که بتانه چیزا بازیکنه ویزه برش اخشا و اونا بتانن به لیگ اشتراک کنن، ولی متاسفانه به شما معلوم است که کشور عراق در افغانستان سفارت نداره و بازی های رسمی یا رسمن از طرف فدراسیون عراق بازیکن ما دعوت نشده بود، چون موضوع کلاب موضوعی بود که باید خود کلاب با بازیکن خودش حل باید بکنه. اون موضوع
بودجه بدون شک از جمله چالش هایی است که کل فدراسیون مواجه است، به خاطر حلش استاد چقدر شما تلاش کردین؟
ما تلاش های زیاد خود داریم، ما با اسپانسرها هنوز هم در دیدار هستیم، با چندین مراجع هم در گفتگو بودیم که اونا یک تعداد از کمپانی ها بعضی از مصارف کمپ تمرینی و لیگ هم برگزاری لیگ هم متقبل شدن و یک قسمت از بودجه را هم ریاست تربیت بدنی میپردازند.
از اینکه به ویسل برنامه رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
خواهش میکنم، تشکر از شما هم آقای شهزاد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مصرف مواد مخدر می تواند تأثیرات بسیار منفی بر سیستم عصبی و حافظه افراد داشته باشد. اول اینکه آسیب به نورون ها و ارتباط عصبی یکی از موضوعات بسیار مهم است که در این مورد باید توضیحات بدیم. مواد مخدر به ویژه مواد روانگردان مانند کوکائین، هروئین و آمفتامین می توانند به نورون ها یا سلول های عصبی آسیب برسانند. این مواد ممکن است باعث کاهش عملکرد صحیح سیناپس ها یا محل اتصال نورون ها شوند و این اختلالات می تواند به کاهش انتقال پیام های عصبی و اختلال در عملکرد مغز منجر شود. دوم، اختلال در عملکرد مغز. مواد مخدر می توانند فعالیت الکتریکی مغز را تغییر دهد و مناطق خاص از مغز را که مسئول حافظه توجه و یادگیری هستند را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مصرف طولانی مدت الکل یا مواد مخدر می تواند باعث کاهش فعالیت در نواحی پیشانی مغز که با تصمیم گیری، حل مسائل و کنترل رفتار ارتباط دارد شود. سوم، کاهش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت. مصرف مواد مخدر می تواند به طور مستقیم بر حافظه کوتاه مدت تأثیر بگذارد. این باعث می شود که فرد نتواند اطلاعات جدید را به خوبی به خاطر بسپارد یا به یاد بیاورد. در موارد شدیدتر، مصرف طولانی مدت در مواد مخدر می تواند به آسیب های دائمی به حافظه بلند مدت منجر شود. همچنان اختلال در یادگیری و تفکر، تضعیف تمرکز و توجه، تأثیرات طولانی مدت بر عملکرد مغزی، همچنان افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی، خواب نادرست و اختلالات خواب و اثر بر نیورو ترانسمیترها خطرات شدید هستند که مواد مخدر بر آنها وارد می کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویصل این هفته رادیوی آزادی.